تکلیف برگ‌های سرشماری داشتن، خب حدود 70% این عزیزان از طریق معرفی خودشون و به صورت خود معرف از طریق اردوگاه‌ها به مرز دوقارون اعزام شدن و از کشور جمهوری اسلامی ایران خارج شدن و تلاش ما هم این بوده که این موضوع با همون رویکرد کریمانه جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفته و عزیزانمون بتوانن با ساماندهی که ما در حوزه کار و کارگری داریم و طرحهایی که داریم با رویکرد قانونمند و هدفمند به کشور ما انشالله برگردن بر اساس اون ساختار و نیازی که در جمهوری اسلامی ایران در حوزه کار و کارگری هست و صدور روادید کارگری انشالله بتوانن به صورت قانونمند به کشورمون برگردن. یه نکته ای هم که باید اینجا لازم هست بهش اشاره بکنم، در کنار این بحث خروجی که ما در راستای ساماندهی اتباع خارجی داریم، از طرحهایی که میشه به اون در حوزه ساماندهی به اون اشاره کرد، اجرای طرح آمایش 19 بود که از ابتدای طرح بیش از 120 هزار نفر در این طرح شرکت کردن و کارتشون صادر شده و تا 38 هم پایان مهلت طرح هست که عزیزانمون دارن در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی خدمات رو به عزیزانمون، عزیزان اتباع افغانستانی ارائه میکنن تا انشالله بتونن کارتهای خودشون رو دریافت بکنن. طرح دیگه ای رو که همزمان در چند روز گذشته هم عملیاتی به اجرایی شد، بحث تبدیل پاسپورت‌های خانواری بود، پاسپورت‌های دستنویس به پاسپورت‌های الکترونیکی بود که مراحل اون هم الان چند روزی هست در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی عملیاتی شده و عزیزانمون مراجعه میکنن. ما بیش از 20 هزار نفر از اتباع افغانستانی پاسپورت‌های خانواری دارن که بخشی از اونها پاسپورت‌های دستنویس هست که ضرورت داره که اینها تبدیل بشه به پاسپورت‌های الکترونیکی با هماهنگی‌هایی که از طریق مرکز و همچنین در داخل استان با کنسولگری افغانستان هم انجام شد. مقرر شد که فرم‌های مربوطه در دفاتر کفالت به دوستان و عزیزان اتباع افغانستانی ارائه بشه، فرم‌ها تکمیل بشه، به کنسولگری ارسال میشه و بعد از اون پاسپورت‌های تفکیکی برای هر نفر و به صورت الکترونیکی چاپ خواهد شد و بعد از اون مراحل اقامتشون پیگیری خواهد شد و صادر خواهد شد. انشالله بتوانیم این طرح رو هم با موفقیت، همچون طرح آمایش 19 سپری بکنیم. این طرح‌ها گامی است در راستای این که نشان بدهیم در حوزه ساماندهی اتباع به صورت جدی ورود کردیم و دنبال این هستیم که حضور اتباع محترم افغانستانی در کشور جمهوری اسلامی ایران این به صورت قانونمند و هدفمند صورت بگیره. یه نکته دیگه هم که باید عرض بکنم در راستای پیوند میان دوتا ملت و این پیوند ناگسستنی که سالهاست میان مردم عزیز افغانستان و یا به صورت کلی عرض بکنم اتباع خارجی که در کشور ما حضور دارن، در راستای حفظ این پیوند ما به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در پنجشنبه 29 همین ماه در سالن بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی همایشی رو تحت عنوان شب شعر شمیم فاطمی با حضور شعرای آیینی برجسته کشورهای عراق، پاکستان، هندوستان، افغانستان و ایران اسلامی خواهیم داشت و در اونجا از ظرفیت شعرای آیینی در مراسم استفاده. یکی از اهداف مهمی هم که ما در برگزاری این مراسمات داریم نشان دادن همین پیوند ناگسستنی و که یکی از شاخصهای اصلی اون محبت به اهل بیت علیهم السلام، خاصتا حضرت زهرا سلام الله علیها است و با این نشان میدهیم که علاوه بر حوزه ساماندهی و تکریم اتباع محترم کشورهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران، پیوندهایی که از قدیم به میان این عزیزان برقرار بوده این رو نمایش بدیم در برابر توطئه‌هایی که دشمنان خارجی نسبت به ایجاد گسست بین این مشترکات کشورها و اتباع محترم خارجی دارن. انشاءالله بتونیم در این مسیر هم تلاش بکنیم و با همفکری و همراهی شما عزیزان بتونیم موفق باشیم.
جناب آقای سید آبادی، در رابطه با کسایی که کارت‌های موقت دارن، موقت یک، موقت دو، موقت سه، این روزا داره دوباره مجدد اینا تمدید میشه، میخواستم ببینم که این نوع مدارک چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ آیا همچنان به همین صورت کارت موقت است؟ چون زمزمه‌ای بود که اینا شاید در آینده به کارت آمایش تبدیل شه.
ببینید، اون چه که تا الان ترسیم شده و تصمیم گیری شده در برابر اون بحث صدور همین کارت‌های موقت، اما سیاست اصلی اینه که کارت‌های موقت همچون کارت آمایش بتونن خدمات بگیرن، خدماتی که عزیزانمون در حوزه کارت آمایش دریافت میکنن، همون خدمات هم در قبال کارت‌های موقت به عزیزان اتباع افغانستانی داده بشود. پیگیرم هستیم، تا الان ممکنه حالا مشکلاتی هم داشته باشن عزیزان، ولی پیگیر هستیم، از توی مرکز هم پیگیرن که به شدت که این موضوع رو حل و فصل بکنه. حتی در حوزه مثلا بانکی این عزیزان مکاتباتی هم با بانک مرکزی توسط مرکز امور اتباع مهاجرین خارجی وزارت کشور صورت گرفته. دنبال این هستیم که بتوانیم خدماتی که در حوزه کارت آمایش داده میشه به عزیزان هم ارائه بشود.
در رابطه با بحث گواهینامه رانندگی برای افراد دارای کارت آمایش، وضعیت چگونه است؟ آیا در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در ولایت خراسان رضوی، برای کسایی که دارای کارت آمایش هستند گواهینامه رانندگی تعلق میگیره؟
ببینید، روی کرده ما از ابتدا اینه که عزیزان اتباع افغانستانی که به صورت قانونمند در کشور ما حضور دارن، بتوانن هم از ظرفیت‌های قانونی برای خدماتی که در کشورمون داره ارائه میشه بتونن استفاده بکنن. تو با همین روی کرده، با همین نگاه، آقای دکتر یار احمدی هم طی مصاحبه هایی که داشتن و گفتگوهایی که با ایشون شد، تلاش شد که بتوانیم از بستر خدمات گواهی نامه برای اتباع افغانستانی هم استفاده بکنیم. لذا دست عملش ابلاغ شد با یک همکاری مشترک بین نیروی انتظامی و وزارت کشور، این ارتباط برقرار شد. الان هم که خدمت شما هستم، روزانه نوبت دهی برای اعطای گواهی نامه در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی در حال انجام هست. عزیزان ما نوبت دهی میشن، بر اساس اون نوبتی که دریافت میکنن به پلیس مراجعه میکنه و فرایند صدور گواهی نامه شون انجام خواهد. سازوکار اصلی این موضوع هم در نیروی انتظامی هست، ما هم داریم مشارکت میکنیم، همکاری میکنیم که انشالله بتوانیم این مرحله رو پیش ببریم.
یعنی برای همین کسایی که دارای کارت آمایش هستن در دفاتر کفالت انجام میشه؟
بله بله، الان در حال انجام هست. روزانه هر دفتری یه تعداد نوبت دهی میکنه، معرفی میکنه، خب بر اساس ظرفیتی که نیروی انتظامی بتونه پذیرش بکنه عزیزانمون رو، داره الان انجام میشه و سازوکار اصلیش هم در پلیس طراحی شده.
در رابطه با بحث بیمه، کسایی که دارای کارت آمایش هستن، بیمه هم به اونا تعلق میگیره و همین حالی هم یک سری بیمه دارن. در این رابطه اگر توضیحات بدین که وضعیت چگونه؟
ببینید، در بحث بیمه خب موضوع مفصله، ما هم خیلی دنبال کردیم. قطعا و یقینا ظرفیتی که ما الان داریم یه ظرفیت شاید کمی است و نیاز داره تقویت بشه. این که ما همیشه دغدغه داریم و نسبت به این موضوع حساسیت داریم که میگیم آقا سازمان‌های بین‌المللی و نقش خودشون رو بیشتر از این ایفا بکنن. ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران مشخصه. در طول این بیش از 14 هست که میزبانی جمهوری اسلامی ایران هست، جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف یارانه‌هایی که به مردم داره تعلق می‌گیره، در بحث حامل‌های انرژی، در بحث بیمه، خدمات بهداشتی و درمانی، امروز نیازمند این هستیم که سازمان‌های بین‌المللی نقش مهمتری رو از خودشون ایفا بکنن و در این حوزه پررنگ‌تر حضور پیدا بکنن. و مطالبه جدی ما بوده در این حوزه که با افزایش منابع بتوانیم خدمات پوشش بیمه‌ای بیشتری رو برای عزیزانمون در حوزه کسانی که اقامت قانونی در جمهوری اسلامی ایران دارن بتونیم تأمین بکنیم.
بسیار تشکر جناب آقای سید آبادی، محبت کردین از اینکه در گفتگو با صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران رادیوی برون مرزی دری شرکت کردین.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
عراقچی در تماس تلفنی با متقی بر تقویت صلح و ثبات منطقه تاکید کرد. سرپرست سفارت ایران در کابل: تاجران افغانستانی می توانند از توانمندی های ترانزیتی ایران استفاده نمایند. استقبال اسلام آباد از میانجیگری ایران و طالبان ورود محصولات پاکستانی از تورخم را کاملا ممنوع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با سرپرست وزارت خارجه طالبان روند تعاملات اخیر افغانستان و پاکستان را بررسی و بر تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای تاکید کرد. سید عباس عراقچی در این گفتگو بر ضرورت برقراری صلح و ثبات در کشورهای منطقه و تقویت رایزنی‌ها در چارچوب همکاری مشترک میان کشورها تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دو جانبه تبادل نظر کرد. امیرخان متقی هم با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک ایران از رایزنی‌ها و مشورت‌های منطقه استقبال و آمادگی کابل را برای همکاری سازنده در منطقه اعلام کرد. این دومین بار در روزهای اخیر است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با سرپرست وزارت امور خارجه طالبان تلفنی گفتگو می‌کند. چهارمین دور نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه امروز دوشنبه با حضور بازرگانان کشور همسایه و منطقه در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
چهارمین دور نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه امروز با حضور مقامات حکومتی، سفیران کشورهای همسایه و منطقه، بازرگانان افغان و بازرگانان کشورهای همسایه و ویژه جمهوری اسلامی ایران در کابل گشایش یافته. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مراسم گفت باید راه‌های تجارت میان همه کشورهای همسایه و منطقه باز باشد. او با اشاره به چالش‌های بازرگانی میان افغانستان و پاکستان از سکتور خصوصی کشور خواست که به سوی خودکفایی حرکت کنند و تأکید نمود در شرایطی که مسیرهای تجارتی با پاکستان مسدود است، جمهوری اسلامی ایران سهولت‌های بسیار خوبی برای ترانزیت و صادرات کالاهای افغانی فراهم ساخته است.
می‌خوام که هر قدر بر پیمانه‌ای که باشه دیگه یالله نام امرای ما حاضر هستند، طرف کشورهای دیگه هم که تعهد دارند می‌خوان این برنامه را فعال بسازند و همچنان ایران همراه ما سیستان و بلوچستان واریس محترم حاضر بودند که هر محموله‌ای که از طرف سکتور خصوصی میاد از زاهدان ما میتونیم به تمام کشورها محموله ها را برسانیم.
عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان هم در این مراسم گفت تلاش های حکومت برای ایجاد سهولت های بیشتر برای شهروندان کشور جریان دارد.
با امرای همه پرسونل و مسلکی‌ها و تکنیکرها و انجینرهایشان شب روز کوشش میکند که محصولات خوب و شفاف و لذیذی را براتان تهیه بکند و بزرگان امارت اسلامی، رهبری امارت اسلامی، معاونت اقتصاد امارت اسلامی، وزیرای اقتصادی امارت اسلامی هم شب روز کوشش میکنند که چه سهولیت هایی که برایتان مهیا کرده بتانند بکنند.
علیرضا بکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، نیز در این مراسم گفت تاجران افغان می توانند از توانمندی های ترانزیتی و ترانسپورتی ایران از جمله بندر عباس و بندر چابهار و خطوط آهن استفاده کنند و افزود که ایران در ثبات اقتصادی و توسعه افغانستان نقش خود را ایفا خواهد کرده و برای پیشبرد اهداف اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در کنار مردم و حکومت افغانستان خواهد بود و تاکید کرد که صادرات افغانستان از جمله میوه‌های خشک، محصولات زراعتی و مواد معدنی در بازارهای ایران دارای ظرفیت‌های قابل قبولی میباشد.
اگر منابع معدنی و برخی زمینه‌های دیگر در بازار ایران دارای ظرفیت‌های صادراتی قابل قبولی میباشد که لازم است برای رفع موانع صادراتی آن چاره‌اندیشی کنیم. دولت‌های دو کشور باید در خصوص ایجاد کانال بانکی، کاهش هزینه‌های انتقال ارز، توافقات تجارت ترجیحی، پرهیز از اعمال ممنوعیت‌های جدید، توسعه فعالیت بازارچه‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی و سرعت‌بخشی و روانسازی جریان حمل و نقل میان دو کشور گام‌های جدید بردارند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در این مراسم همچنان با اشاره به اشتراک هیئت 90 نفری از سکتور خصوصی ایران در این نمایشگاه اعلام کرد که سکتور خصوصی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف آماده همکاری با سکتور خصوصی و حکومت افغانستان است.
زمینه‌های ویژه‌ای برای همکاری دو کشور وجود دارد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی و نماینده بخش خصوصی ایران آماده همکاری در توسعه روابط تجاری و اقتصادی فیمابین با حمایت مقامات و دولتمردان زیربط دو کشور است. امیدواریم سفر این هیئت و معاونین آنها و همچنین سفر رئیس اتاق ایران و افغانستان و حضور هیئت 90 نفره جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه به روابط دو کشور گسترش خواهد داد و مساعدت خواهد کرد.
از سوی هم گفته می شود که سکتور خصوصی ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه در چهارمین دور نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه غرفه های زیادی را در اختیار دارند. با گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، 90 بازرگان ایرانی متشکل از هیئت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نمایشگاه حضور یافتند. شماری از غرفه‌داران ایرانی هم در این نمایشگاه برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی را برای توسعه همکاری‌های تجارتی و اقتصادی بین افغانستان و ایران و معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی دو کشور مهم می‌خوانند.
ولی خودمونم یه غرفه داریم اینجا که می‌خوام فعالیت‌های شرکت، کار شرکت خودمون رو معرفی بکنیم که از پتانسیل و ظرفیت شرکت کشوران جمهوری اسلامی بتوانند تجار استفاده بکنند و هم تو واردات میتونیم کمک بکنیم و هم تو صادرات.
تا حالا این تجربه رو نداشتن در افغانستان و فکر میکنم که استقبال زیادی میشه.
شماری از غرفه‌داران افغان هم در این نمایشگاه میگویند برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی با حضور تاجران و سرمایه گذاران کشورهای همسایه و منطقه برای معرفی و رشد تولیدات داخلی کشور مؤثر است.
باید که مردم ما بیان تشویق کنم، بیان خریداری کنم.
این نمایشگاه را بسیار خوب دیدم و با آینده کشور یک گام مثبت میدانم.
گفتنی است این نمایشگاه که در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی افغانستان واقع در چمن حضوری کابل برگزار شده به مدت یک هفته برای بازدید کنندگان باز خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد از پیشنهاد میانجیگری ایران بین اسلام آباد و کابل استقبال می کند. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری گفت پاکستان همیشه طرفدار یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای مسائل از طریق گفتگو و دیپلماسی است. اندرابی در پاسخ به سوالی در مورد گزارش‌های مبنی بر تلاش تهران برای تشکیل یک نشست منطقه‌ای برای میانجیگری بین اسلام آباد و کابل گفت ما معتقدیم که ایران می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان از پیشنهاد میانجیگری ایران قدردانی کرده است. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که تهران آماده هر گونه مساعدت برای حل مسئله و جلوگیری از تشدید تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد است. دور سوم مذاکرات بین اسلام آباد و کابل که در استانبول با حضور میانجیگران ترکیه و قطر برگزار شد بدون هیچ توافقی پایان یافت. طالبان واردات محصولات پاکستانی از طریق گذرگاه مرزی تورخم را به طور کامل ممنوع کرد. سخنگوی اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار گفت در نشست مشترک مسئولان این اداره با مقامات گمرک و کمیساریای نظامی تورخم و نهادهای امنیتی مستقر در آن شهرک مقرر شد به هیچ وجه با محصولات پاکستانی از طریق گذرگاه تورخم اجازه ورود دادن نشود. اجمل صبحانی افسود این اقدام در چارچوب دستور معین اقتصادی حکومت برای لغو همه معاملات تجاری با پاکستان صورت می‌گیرد. این تصمیم پس از آن گرفته شده است که در روزهای اخیر تاجران و صادرکنندگان میوه تازه افغانستان شکایت کرده بودند که با استفاده از وسایط حامل خانواده‌های مهاجران افغانستانی که از پاکستان به کشور برمیگردند، محصولات پاکستانی از جمله میوه از طریق تورخم به افغانستان قاچاق می‌شود. حدود 40 روز است که پاکستان همه راه‌های تجارت با افغانستان را بسته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت بلندپایه از مقامات تاجیکستانی در دیدار با یکدیگر در کابل بر علاقه و عزم دو کشور برای گسترش همکاری‌ها و مناسبات افغانستان و تاجیکستان تأکید کردند. امیرخان متقی در دیدار هیئت بلندپایه تاجیکستانی که در کابل به سر می‌برند، با روابط دیرینه و تاریخی دو کشور اشاره کرد و گفت طالبان به دنبال گسترش روابط دوستانه با تاجیکستان بوده و این روابط در حوزه‌های مختلف در حال توسعه است. هیئت تاجیکستانی که شامل مقامات ارشد امنیتی و وزارت خارجه تاجیکستان است، هم از تقویت هرچه بیشتر مناسبات با افغانستان استقبال کرده و گفتند که دو طرف می توانند در عرصه‌های مختلف همکاری‌های نزدیک داشته باشند. دو طرف همچنین در مورد تقویت و گسترش مناسبات در زمینه‌های مختلف و ویژه روابط دیپلماتیک و همکاری‌های اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. پیش از این یوسف وفا والی بلخ و از چهره‌های نزدیک به هبت الله به دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده و تحویل سفارت افغانستان را خواستار شده بود. تاجیکستان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که کمترین روابط دیپلماتیک با طالبان را در 4 سال گذشته داشته و سفارت افغانستان در دوشنبه همچنان در کنترل نماینده دولت سابق افغانستان است. با این حال کنسولگری افغانستان در شهر خاروق تاجیکستان به طور مستقیم تحت حمایت و زیر نظر وزارت خارجه طالبان کار می‌کند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که کره جنوبی 1 میلیون دلار به زلزله زدگان اخیر افغانستان کمک کرد. کره جنوبی 1 میلیون دلار برای بازماندگان زلزله افغانستان اهدا کرده است تا صرف تامین نیازهای اساسی زلزله زدگان در آستانه زمستان شود. بر اساس آمار وزارت صحت‌عامه طالبان در زمین لرزه‌های مرگبار شمال افغانستان 27 تن جان باخته و 956 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه ایران با اشاره به تداوم همکاری این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رد اسنپ‌بک ادعای برخی کشورهای غربی تاکید کرد آژانس باید بی‌طرف بماند و از اقداماتی که به افزایش تنش می‌انجامد پرهیز کند. سید عباس عراقچی ظهر امروز دوشنبه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به ابتکارات برای زنی‌های دیپلماتیک با همتایان خود در منطقه بر ضرورت تداوم و تسریع گفتگوها و همکاری‌ها در چارچوب مشترک میان کشورهای منطقه تاکید کرد. سرگئی لاوروف هم در این تماس تلفنی با استقبال از شکل‌گیری چارچوب مشورت و همکاری‌های منطقه‌ای آمادگی مسکو را برای استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران اعلام کرد. وزیر خارجه روسیه همچنین با اشاره به تلاش کشورش در سازمان ملل متحد برای احقاق حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود هر گونه اقدامی را که منجر به نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین شود رد کرد. دو طرف همچنین با اشاره به نشست آتی شورای حکام ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران بر هماهنگی مواضع و همکاری‌های مشترک در این چارچوب توافق کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قطعنامه‌های ضد ایرانی آمریکا و 3 کشور اروپایی در شورای حکام را تکراری دانست که با هدف عملیات روانی و فشار سیاسی صادر می‌شود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مجمع گفتگوی تهران پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده به شورای حکام را حاوی اتهامات سراسر دروغ برشمرد و تاکید کرد ما هیچ قانونی را نقض نکردیم و به مسیرمان ادامه می‌دهیم. وی با طرح چند پرسش درباره عهدشکنی آمریکا و 3 کشور اروپایی در مذاکرات یادآور شد. مگر آنان 20 سال با ایران مذاکره نکردند؟ مگر حاصل این مذاکرات 20 ساله برجام نشد؟ مگر در برجام دوسیه PMD بسته نشد؟ مگر رویه هایی را که ایران 100% اجرا کرد و بیشتر از همه زمانها
اعتمادسازی یک طرفه را انجام داد تجربه نکردند؟ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطر نشان کرد پس اینها بهانه ای برای فشار به مردم است. ما مطابق مقررات عمل کرده ایم و مطابق همان هم چارچوب کارمان را ادامه می دهیم. جوزف بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت اروپا عمیقا تحت نفوذ لابی هاست. روابط خود با اسرائیل را بر اساس منافع اداره می کند و بود اخلاقی اهمیتی ندارد. جوزف بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحاد اروپا در گفتگو با العربی الجدید با انتقاد تند از رویکرد غرب از آن کرد که اروپا همچنان گروگان تاریخ و لابی هاست، قاره‌ای که اخلاق را قربانی منافع کرده و اسرائیل را تجسم راهبردهای سیاسی و اقتصادی خود می‌داند. بورل افزود اروپا عمیقا تحت نفوذ لابی هاست، روابط خود با اسرائیل را بر اساس منافع اداره می‌کند. بود اخلاقی اهمیتی ندارد، آنچه مهم است بود استراتژیک، سیاسی و اقتصادی است و اسرائیل برای اروپا تجسم همین ابعاد است. و اینک مروری دوباره و سرخط مهمترین خبرها. عراقچی در تماس تلفنی با متقی بر تقویت صلح و ثبات منطقه تاکید کرد. سرپرست سفارت ایران در کابل: تاجران افغانستانی می توانند از توانمندی های ترانزیتی ایران استفاده نمایند. استقبال اسلام آباد از میانجیگری ایران و طالبان ورود محصولات پاکستانی از ترخم را کاملا ممنوع کرد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری ساعت. مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی گفت پاسپورت‌های دست‌نویس مهاجران الکترونیکی می‌شود و گواهینامه رانندگی برای دارندگان کارت آمایش صادر می‌شود و دارندگان کارت موقت هم می‌توانند همچون دارندگان کارت آمایش خدمات دریافت کنند. سید جعفر سیدآبادی، مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، در گفتگو با همکارم آقای حسین زاده گفت از ابتدای آغاز طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه‌های سرشماری تا به امروز 1,050,000 نفر از مرز دو قارون ولایت خراسان رضوی خارج شده و به کشور افغانستان بازگشتند. دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم آقای حسین زاده با سید جعفر سیدآبادی، مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجران خارجی ولایت خراسان رضوی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما.
جناب آقای سیدآبادی، مدیر کل محترم امور اتباع مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، تشکر از شما از اینکه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رادیوی برون‌مرزی دری شرکت کردین. جناب آقای سیدآبادی، خب ما همچنان شاهد بازگشت پای دارای برگه سرشماری به افغانستان هستیم. اگر بفرمایین آخرین وضعیت از بازگشت مهاجرین دارای برگه سرشماری از ولایت خراسان رضوی به چه تعداد بوده و در کل وضعیت این بازگشتی ها در چه مرحله ای است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم از جناب علی و همکاران محترمتون در رادیو دری. خدمتتون عرض کنم از ابتدای آغاز طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه های سرشماری تا امروز که بنده خدمت شما هستم، 1,050,000 نفر از مرز دو قارون از استان خراسان رضوی خارج شدن و به کشور افغانستان برگشتن. عزیزان اتباع افغانستانی با همراهی که در اجرای طرح تعیین تکلیف برگ‌های سرشماری داشتن، خب حدود 70% این عزیزان از طریق معرفی خودشون و به صورت خود معرف از طریق اردوگاه‌ها به مرز دو قارون اعزام شدن و از کشور جمهوری اسلامی ایران خارج شدن و تلاش ما هم این بوده که این موضوع با همون رویکرد کریمانه جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفته و عزیزانمون بتوانن با ساماندهی که ما در حوزه کار و کارگری داریم و طرحایی که داریم با رویکرد قانونمند و هدفمند به کشور ما انشالله برگردن بر اساس اون ساختار و نیازی که در جمهوری اسلامی ایران در حوزه کار و کارگری هست و صدور روادید کارگری انشالله بتوانن به صورت قانونمند به کشورمون برگردن. یه نکته ایرم که باید اینجا لازم هست بهش اشاره بکنم، در کنار این بحث خروجی که ما در راستای ساماندهی اتباع خارجی داریم، از طرحهایی که میشه به اون در حوزه ساماندهی به اون اشاره کرد، اجرای طرح آمایش 19 بود که از ابتدای طرح بیش از 120 هزار نفر در این طرح شرکت کردن و کارتشون صادر شده و تا 38 هم پایان مهلت طرح هست که عزیزانمون دارن در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی خدمات رو به عزیزانمون، عزیزان اتباع افغانستان ارائه میکنن تا انشالله بتونن کارتهای خودشون رو دریافت بکنن. طرح دیگه ایران که همزمان در چند روز گذشته هم عملیاتی به اجرایی شد، بحث تبدیل پاسپورت‌های خانواری بود، پاسپورت‌های دستنویس به پاسپورت‌های الکترونیکی بود که مراحل اون هم الان چند روزی هست در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی عملیاتی شده و عزیزانمون مراجعه میکنن. ما بیش از 20 هزار نفر از اتباع افغانستانی پاسپورت‌های خانواری دارن که بخشی از اونها پاسپورت‌های دستنویس هست که ضرورت داره که اینها تبدیل بشه به پاسپورت‌های الکترونیکی با هماهنگی‌هایی که از طریق مرکز و همچنین در داخل استان با کنسولگری افغانستان هم انجام شد. مقرر شد که فرم‌های مربوطه در دفاتر کفالت به دوستان و عزیزان اتباع افغانستانی ارائه بشه، فرم‌ها تکمیل بشه، به کنسولگری ارسال بشه و بعد از اون پاسپورت‌های تفکیکی برای هر نفر و به صورت الکترونیکی چاپ خواهد شد و بعد از اون مراحل اقامتشون پیگیری خواهد شد و صادر خواهد شد. انشالله بتوانیم این طرح رو هم با موفقیت همچون طرح آمایش 19 سپری بکنیم. این طرح‌ها گامی است در راستای این که نشان بدهیم در حوزه ساماندهی اتباع به صورت جدی ورود کردیم و دنبال این هستیم که حضور اتباع محترم افغانستانی در کشور جمهوری اسلامی ایران این به صورت قانونمند و هدفمند صورت بگیره. یه نکته دیگه هم که باید عرض بکنم در راستای پیوند میان دوتا ملت و این پیوند ناگسستنی که سالهاست میان مردم عزیز افغانستان و یا به صورت کلی عرض بکنم اتباع خارجی که در کشور ما حضور دارن، در راستای حفظ این پیوند ما به مناسبت ایام شهادت از زهرا سلام الله علیها در پنجشنبه 29 همین ماه در سالن بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی همایشی رو تحت عنوان شب شعر شمیم فاطمی با حضور شعرای آینی برجسته کشورهای عراق، پاکستان، هندوستان، افغانستان و ایران اسلامی خواهیم داشت و در اونجا از ظرفیت شعرای آینی در مراسم استفاده. یکی از اهداف مهمی هم که ما در برگزاری این مراسمات داریم نشان دادن همین پیوند ناگسستنی و که یکی از شاخصه‌های اصلی اون محبت به اهل بیت علیهم السلام خاصتاً حضرت زهرا سلام الله علیها است و با این نشان می‌دهیم که علاوه بر حوزه ساماندهی و تکریم اتباع محترم کشورهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران، پیوندهایی که از قدیم بین میان این عزیزان برقرار بوده این رو نمایش بدیم در برابر توطئه‌هایی که دشمنان خارجی نسبت به ایجاد گسست بین این مشترکات کشورها و اتباع محترم خارجی دارن. انشاءالله بتونیم در این مسیر هم تلاش بکنیم و با هم فکری و همراهی شما عزیزان بتونیم موفق باشیم.
در رابطه با بحث گواهینامه رانندگی برای افراد دارای کارت آمایش وضعیت چگونه است؟ آیا در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران به خصوص در ولایت خراسان رضوی برای کسایی که دارای کارت آمایش هستند گواهینامه رانندگی تعلق میگیره؟
ببینید رویکرد ما از ابتدا اینه که ما عزیزان اتباع افغانستانی که به صورت قانونمند در کشور ما حضور دارند بتوانند هم از ظرفیت‌های قانونی برای خدماتی که در کشورمون داره ارائه میشه بتونن استفاده بکنن. با همین روی کرد و با همین نگاه آقای دکتر یار احمدی هم طی مصاحبه‌هایی که داشتن و گفتگوهایی که با ایشون شد تلاش شد که بتوانیم از بستر خدمات گواهی نامه برای اتباع افغانستانی هم استفاده بکنیم. لذا دست اومدش ابلاغ شد با یک همکاری مشترک بین نیروی انتظامی و وزارت کشور این ارتباط برقرار شد. الان هم که خدمت شما هستم روزانه نوبت‌دهی برای اعطای گواهی نامه در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی در حال انجام هست. عزیزان ما نوبت‌دهی میشن، بر اساس اون نوبتی که دریافت میکنن به پلیس مراجعه میکنن و فرایند صدور گواهی نامه‌شون انجام خواهد. سازوکار اصلی این موضوع هم در نیروی انتظامی هست، ما هم داریم مشارکت میکنیم، همکاری میکنیم که انشالله بتوانیم این مرحله رو پیش ببریم.
یعنی برای همین کسایی که دارای کارت آمایش هستن در دفاتر کفالت انجام میشه؟
بله بله، الان در حال انجام هست. روزانه هر دفتری یه تعداد نوبت دهی میکنه، معرفی میکنه، خب بر اساس ظرفیتی که نیرو انتظامی بتونه پذیرش بکنه عزیزانمون رو داره الان انجام میشه و سازوکار اصلیش هم در پلیس طراحی.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
هفتمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی روز شنبه در تاشکند با حضور رهبران 6 کشور منطقه برگزار شد. هدف اصلی این نشست تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، بررسی طرح‌های مشترک و ارزیابی تحولات منطقه و جهان اعلام شده بود. در این ارتباط بشنوید گفتگوی همکارم خانم سلطانی در کابل را با مصطفی علیزاده از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. هفتمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه که در تاشکند برگزار شده است، رهبران 6 کشور منطقه بار دیگر در این نشست تاکید کردند که آینده ثبات با همکاری‌های منطقه‌ای با گونه مستقیم با وضعیت افغانستان گره خورده است. رئیس جمهور ازبکستان در این نشست اظهار داشته که وضعیت افغانستان نیازمند توجه جدی است و ادغام این کشور در برنامه‌های بزرگ جمله زیرساخت‌ها و انرژی باید در اولویت سیاست‌های منطقه‌ای قرار گیرد. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول به دیدگاه شما حضور فعال افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین ثبات منطقه چقدر مهم و ضروری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتان و مردم افغانستان. ببینید وضعیتی که امروز در جامعه افغانستان حاکم است و حکومتی که تازه در افغانستان شکل گرفت، متاسفانه یک وضعیت سردرگمی بود که تا امروز هم متاسفانه ها نتونستن بحث مشروعیتی که اونها به دنبالشان بودن اینها کسب کنند و بتونند یک تعامل مثبت با کشورهای منطقه و فرامنطقه داشته باشد. و این وضعیت نابسامانی که امروز در افغانستان حاکم هستن وضعیت شکننده است و هر لحظه احتمال حادثه‌ای رخ می‌دهد، حادثه‌ای قرار است رخ بده و این حادثه میتونه کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و حتی نظام بین الملل دچار دگرگونی کند. وضعیتی که امروز ژئوپلیتیک افغانستان و منطقه جغرافی افغانستان دارد، نه تنها خود مردم افغانستان و نظام فعلی افغانستان آسیب پذیر هستند، بلکه کشورهای همسایه افغانستان را به خصوص آسیای میانه از وضعیتی که امروز در افغانستان حاکم هستند متاسفانه دچار نگرانی های هستند و بارها رهبران با کشورهای آسیای میانه این مسئله را مطرح کرده که باید در افغانستان یک حکومت باثبات و یک حکومت همه شمول و یک حکومتی که بتواند واقعا به عنوان نماینده مردم سیاسی و نماینده مردم افغانستان در سطح نظام بین الملل باشد در افغانستان شکل بگیرد و کشورهای آسیای میانه نگران عدم امنیت در حوزه آسیای میانه نباشند. آنچه که امروز در جامعه افغانستان و شرایطی که در افغانستان وجود دارد متأسفانه نشانگر مسئله است که هر لحظه و هر ثانیه احتمال دیگرگونی ها در حوزه تحولات امنیتی در کشورهای آسیای میانه رخ خواهد داد. امروزه با کار آمدن حکومت جدید در جامعه افغانستان، متاسفانه آسیای میانه بیشتر از گذشته دچار آسیب پذیری هستند، چون جامعه افغانستان و خاک افغانستان و ژئوپلیتیک و موقعیت افغانستان به گونه‌ای است که هر لحظه میتونه این کشورهای آسیای میانه را دچار آسیب پذیری کند. امروزه جامعه افغانستان و حکومت افغانستان، سرزمین افغانستان، یک پایگاه امنی برای گروه‌های کوچک و گروه‌های بزرگ بوده که میتونه با خوبی فعالیت کنند و با خوبی اینها نفوذگذاری داشته باشند و بتواند حوزه‌های گوناگون و بخش‌های گوناگون از کشورهای آسیای میانه را مورد تهدید قرار بدهد. و کشورهای آسیای میانه در ابتدای حکومت فعلی افغانستان اینها به دنبال این بودند که باید یک تعامل مثبت و سازنده با رهبری و با اداره کابل داشته باشند، اما با مرور زمان این وضعیت آنقدر شکننده هستند که کشورهای آسیای میانه به خوبی میدانند اگر تحول در افغانستان شکل بگیرد و یا اگر تغییری در افغانستان شکل بگیرد، این وضعیت به گونه‌ای است که کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه بر راحتی نمیتونن اینها آرام باشند و اینها میتونن هر لحظه مورد تهدید قرار بگیرند.
خب کشورهای آسیای میانه مراودات خوبی طی 4 سال گذشته با حکومت طالبان داشته. در کنار نگرانی های امنیتی از کشورهایشان، فکر میکنید در این تعاملاتی که با حکومت طالبان دارند، ادغام افغانستان در همکاری های منطقه‌ای چقدر مد نظرشان بوده؟
ببینید، بحث این که علاقمندی کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی در حوزه جغرافیای افغانستان نشانگر این مسئله است که همه کشورها در سطح نظام بین‌الملل به دنبال تأمین منافع خود هستند. هیچ کشوری به دنبال خدمت و به دنبال این نیستن که منافع یک دولت دیگر را در خاک خود تامین کند و این اصول بازی در رسی نظام بین نلیسن. کشورهای آسیای میانه همچنین اصول را در تطبیق میکنه و به دنبال تامین اهداف خود در خاک افغانستان و به دنبال تامین اهداف خود در موقعیت جغرافیایی افغانستان هستند. بارها در گذشته سیاسی افغانستان اگر مشاهده کنیم، آنچه که در افغانستان تغییر و تحولاتی که در افغانستان رخ میداد، متاسفانه این تغییر و تحولات با مرور زمان آسیب پذیری‌های جدی به کشورهای آسیایی میانه و به کشورهای همسایه افغانستان وارد می‌کرد. این مسئله مانند این می‌ماند که تغییر و تحول و عدم ثبات در جامعه سیاسی افغانستان، عدم بی‌ثباتی در کشورهای آسیایی میانه و کشورهای همسایه افغانستان هستند. پس کشورهای آسیایی میانه در ابتدای حکومت فعلی علاقه به روابط سیاسی با این کشور، با جامعه فعلی افغانستان و یا اداره کابل را داشتند و تلاش کردن تا منافع خود اینها از طریق گوناگون و از طریق دید و بازدیدها با رهبران و بزرگان حکومت فعلی در جامعه افغانستان اینها باید تأمین کند. اما اینها نگران هستند که حکومتی که امروزه تا فعلا شرایطی که ما با شما صحبت میکنیم هنوز به رسمیت شناخته نشده و هر لحظه احتمال بازی های سیاسی در رسی افغانستان وجود دارد و این مسئله هیچ کس نمیتونه انکار داشته باشد، چون وضعیتی که امروز در جامعه افغانستان حاکم است یک وضعیتی است که هیچ کس نمیتونه پیش بینی کند و هیچ کس نمیتونه این را دقیق تخمین بزنه که آیا این حکومت میتونه دوام پیدا کند و با این حکومت میتونه اینها تعاملات بیشتر داشته باشد و یا خیر. چرا؟ چون وضعیتی که در جامعه افغانستان و جغرافیای افغانستان در کل حاکم است یک وضعیتی است که هر لحظه و هر ثانیه احتمال تغییرات جدی در افغانستان هستند. پس بنابر این کشورهای آسیایی میانه از طریق در ابتدا از طریق تعامل و گفتگو و از طریق دید و بازدیدها و امضای قراردادهای بلند مدت با جامعه افغانستان به دنبال تشویق اداره کابل بودند و تا بتوانند اینها منافع خود دنبال کنند. و این ما مطرح کردم، عدم بی‌ثباتی در جامعه امروزی افغانستان، عدم بی‌ثباتی در کشورهای آسیای مرکزی است و این کشورهای آسیای مرکزی به خوبی میداند و کشورهای آسیای مرکزی هم فقط و فقط به دنبال تأمین منافع خود هستند و هیچ علاقه ای به نظام سیاسی افغانستان و اینکه در افغانستان چه نظام باید حاکم باشد اینها نداره. اینها فقط به دنبال هستند که بتواند مرزهایی که با افغانستان دارد اینها رو امنیتشان تأمین کند و آسیب پذیری های جدی در خاک افغانستان با آسیب جدی برای کشورهای آسیای میانه باعث نشه که اینها بتواند بر کشورهای آسیای میانه را به ثباتی قرار بدهد. ببینید، آنچه که در جامعه افغانستان اندکترین تحولاتی که رخ بده، پس لرزه اینها برمیگرده به کشورهای آسیای مرکزی. کشورهای آسیای مرکزی هر آن تغییری که در افغانستان رخ بده، به اندکترین زمان اینها تغییر پیدا میکنن و اندکترین زمان کشورهای آسیای میانه آسیب پذیر هستن. این خود اینها میدونن و اینها بارها و بارها تاریخ اثبات کرده که کشورهای آسیای میانه اندکترین تغییر و تحول در کشورهای همسایه اینها میتونه یکی از کشورهای آسیای میانه با مشکلات جدی روبرو کنند.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونم میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
سلام ما همونیست که سعدی به هدیا بود از همه مسافرت‌ها، از 30 سال سیر سلوک درونی و بیرونی و سیر آفاق انفس. گفت من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم، هیچ ارمغانی نبرم جز سلام دوست. و هدیه سعدی به بشریت همین سلام، و این سلام کم نیست. این سلام اولا که نام خداست، سلام دوست. به قول حافظ، سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت. من المبلغ عنی الی سعادت سلام. دیگر اینکه سلام اسم بهشته، باغ بهشت، که ما امشب میخواییم آدرس به این باغ رو از ادبیاتمون در بیاریم و انشاءالله توفیق پیدا کنیم. مثل باغ عفیف‌آباد که همه دوستان آمدن آدرس داشتن از من، ما ببینیم این آدرس این باغ کجاست. باغ دل داریم امشب، در باغ دل. و آدرس رو از سعدی، از حافظ، از نظامی، از فنایی، از بابا طاهر، از خیام بگیریم و بریم تو باغ دل، که نگن آقا شما تو باغ نیستین. چون اون باغ مهمه، که اگر انسان تو اون باغ باشه، اونجاست که دل آدم شاده، اونجاست که ملالت و دلتنگی نیست. از این سخن که گلستان نجای دلتنگی است. بسم الله تعبیر دیگری از همون باغه. سه تا کلمه اینجا هستی که الله که صاحب باغه، اون یوسف صاحب جمال که دیدار او به 100,000 باغ میارزه. ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود دیگی لغال. در میان باغ حسنش میپرد ای مرد زمین. اگر مرد زمین انسان در باغ جمال او سیر بکنه، اون جمالی که همه آرزو میکنن که اللهم اینی از الاکم این جمالی که کله، اون اجملش رو و بعدم تمامش رو در میان باغ حسنش میپرد ای مرد زمین. ایمن آباد است آنجا. ایمن آباد یعنی همون سلام آباد، اینجا که سالم آدم، اینجا که استراب نداره، هیچ نگرانی نداره. ایمن آباد از آنجا، دام یا مزراب بود. پس الله همونی که علی حفیه الاغول، همونی که همه مست و حیران او هستن، مست جمال او هستن، و 100,000 مجنون زنجیر بریده در هر گوشه عاشق اون لیلاست، اون الله علی حفیه الاغول. یعنی همه عقول، چون عقل خودش بهترین قاضی زیباییه. اول بار عقل را جلو زیبایی صحبت کرد. اصلا عقلی که میفهمه تناسب چیه، توازن چیه، بالانس چیه، تقابل هرچه باید که نسبت ها به چگونه است، تمام اینا را عقل میفهمه. عقل قضاوت میکنه که این زیباست، که این دلپذیره. چه میرود که چنین دلپذیر میآید؟ ما از کجا میفهمیم که دلپذیره؟ چه برگذشت که بوی عبیر میآید؟ چه میرود که چنین دلپذیر میآید؟ دل ما گواهی میده که این چقدر دلپذیر. این دل ما که امشب میخوایم راجع به صحبت کنیم همون عقل ماست، منتها نه اون عقل خاکی ماست. این عقل خاکی و محض خاک است و خاک برست. عقل آن بود که تو را آگه کند به خدا. العقل ما عبد و به رحمان.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
هر رحمان رحیم، رحمان نعمت های اون باغه، میوه های اون باغه، نهرهای جاری، جوی عسل که آدم کامش برای ابد شیرین بشه، جوی خمر که شرابی بخوره که برای ابد مست بشه. به قول سعدی صور قیامت هم به هوش نیاره، شام قیامت به هوش بیاره که همه آبا از آسجا ریخته. نماز شام قیامت به هوش باز آید کسی که خورده بود نیز دام داده الست. و جوی خمر و جوی شیر و جوی شهد و جوی شیر که مولانا میگه نیست جز خلق لطیف دلپذیر، اینا یه جلوه هاییست از اون خلق و خوی دلپذیر که انسان میتونه بهش برسه. اینا رحمانه، رحمان یه باب خودش. و یکی از عارفان گفته بود که من وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم به رحمانش که مثلا میرم تو باب دیگه تا آخر نماز از باب بیرون نمیام. رحیمش چیه؟ رحیمش هوریان و پریان، هور و قلمان و کروبیانیست که با حافظ راهنشین ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، اونها که هیچ کس ندیده و هیچ کس خبر نداره از وجود اونها، چه جمالی و چه لطفی در وجود اونها خداوند گذاشته. هور و مقصوراتون فلسیام که گفت قاصرات و ترف باشد ذوق جان، جز به خصم خیش ننماید عیان. اون رحیمه، رحمت خاصه. در چنین باقی با چنان یوسف صاحب جمالی، البته اگر چشم از اون باق از اون نعمتها خیره نکردی و چشم به او دوختی، نظامی میگه که زن گل و زن نرگس کان باق داشت، نظامی رفته بوده تو اون باق. و پیغمبر اکرم در شب معراج در اون باغ سیر میکرده، میگه که زان گل و زان نرگس کان باغ داشت، نرگس او سرمه مازاق داشت. یعنی چه توش این برنامه خیلی شد مستقیم اون یکی رو دید، همه رو دید، گذشت کرد البته، یعنی عبور کرد، اما نایستاد در پای هیچ گلی، نایستاد در پای هیچ هنری، نایستید شما. همه اینها مسیر رو تعیین میکنن. هنرها نشان کوی دوستن، خود کوی دوست نیستن که شما اینجا متوجه بشید. اون چندین هزار پرنده که رفتن به سیمرغ می‌خواستن برسن، چرا یکشون نرسیدن؟ یکشون برای اینکه تو را واسطه داد، دیدن یه چیز قشنگ اونجا هست، فکر نکردن که این لطف از کجا آمده، بریم به اصلش برسیم. اینجا اونا موندن واسه. هر کجا لطفی ببینی از کسی، سوی اصل لطف رهیابی بسی. بپرس از خودت که این جمال از کجا آمد که نبود اینجا. پس از یه جایی اومده، بریم ببینیم اونجا کجاست. اون وقت اون نقش هر فردی که زد راه به جایی دارد، اونطوره به عشق بهتون خبر میده که این کجا باید برید تو اون پیدا بکنید.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سیم سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدمت از آبار خیز باران، بامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته اصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده تو، شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. من با تو خوب گرفتم از خنده تو، شاعرم بود تا این ترانه گفتم، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی، در خلوت سرایم یک بار